میانه اونجاست که وجوه اشتراک این که چرا منطقه رو ما به نام منطقه خاورمیانه میشناسیم مورد بحث قرار گرفت. ما پنج عامل رو عنوان عوامل مهمی که این ساز منطقه رو عنوان یک منطقه مجزا از سایر مناطق میتونیم مورد بحث قرار بدیم بررسی شد. یکی عامل جغرافیایی بود که به علت ارتباط نزدیکی جغرافیایی جوامع در این مناطق در این منطقه و از طرفی اهمیت استراتژیکی که این منطقه داره فرمای منطقه جدا و مهم در دنیا شناخته شد. عامل دوم عامل تاریخی بود به علت این که قسمت عمده این منطقه از لحاظ تاریخی تا قبل از جنگ جهانی دوم جزء حکومت عثمانی بود و در دوران خلفا قبل از اینکه ایران هم استقلال پیدا بکنه خلفای اموی و عباسی حتی ایران هم جزء اون منطقه بود، عامل تاریخی هم یک اشتراک این منطقه را ایجاد میکنه. سومین عامل عامل فرهنگی و مذهبی بود. از کار یعنی تقریبا میشه گفت که قسمت عمده خاورمیانه رو به جز ایران میگرفت. درسته که قسمتی از شبه جزیره بالکان رو هم در بر میگرفت ولی این شبه جزیره بالکان در بسیار از جنگ‌ها من جمله جنگ کریمه از تصرف عثمانی خارج شد و عمده سلطه عثمانی روی مناطق خاورمیانه بود. سومین عامل که عرض کردم عامل فرهنگی مذهبی بود که با ظهور اسلام و گرایش جوامع واقع در منطقه خاورمیانه همه این جوامع از یک فکر عقیده و فرهنگ که ملحق از اون مذهب بود سلام علیکم دارای اشتراک فرهنگی مذهبی بود. اگرچه از لحاظ تفرق مذهبی به مذاهب مختلف اهل تسنن و تشیع و همچنین فرق اربعه تقسیم می شدن ولی این تفرق اونقدر وسیع نبود که عوامل مشترک رو از لحاظ مذهبی و فرهنگی تحت شعاع قرار بده. عامل چهارم
ایران مثل که تقریبا قطب مخالف بود با این کشور دیگه مخصوصا در زمان گذشته که خیلی
مخالف نه ما میتونیم بگیم که نقد در پا و پا حرکت میکرد یعنی حتی در ایران هم در اون زمان اگرچه از لحاظ سیاسی منفک از سایر قسمت‌های مربوط به خاورمیانه بود ولی از لحاظ فرهنگی مذهبی اشتراک داشتن. از افتخارات دانشمندان و اندیشمندان ما در اون زمان و حتی زمان معاصر نوشتن کتبشون به زبان عربی بود. از لحاظ سنت‌ها آداب و رسوم رعایت بسیار از مسائل نزدیک بود. یعنی این عواملی که موجب تفرق مذهبی میشد اونقدر قوی نبود که یک قسمتی رو به عنوان ایران کاملا از قسمت‌های دیگه جدا بکنه. زبان ما درستی که زبان فارسی باقی ماند ولی شدیداً تحت تاثیر زبان عربی قرار گرفت و به طور کلی میشه گفت که ازدواج، مرگ و میر، تولد، سنت هایی بر همه این موارد حاکم بود این سنت ها شبیه اون سنت هایی بود که در اهل سنت هم وجود داشت. اون عواملی که جدایی ایجاد کرده بود بیش از آنچه که عامل مذهبی باشه عامل سیاسی بود که مورد بهره‌برداری پادشاهان و خلفا در اون زمان ها قرار می گرفت یا عثمانی ها که اون تشدید می کرد اون اختلافات رو. عامل چهارم رو عرض کردم، عامل اقتصادی و اون مسئله نفت بود. تقریبا نزدیک به 70% از ذخایر نفتی دنیا در خاورمیانه است. و این ذخایر در منطقه وسیعی که از ایران در شرق تا الجزایر در غرب امتداد داره وجود داره. عامل پنجم که ذکر کردیم دشمن مشترک بود که این عامل پدیده جدیدی بود. عنوان عاملی که از بعد از اعلامیه بالفور در 1921 و ایجاد دولت اسرائیل موجبات تشکل هرچه بیشتر جوامع خاورمیانه و به خصوص کشورهای عربی رو فراهم کرد.
اخیر
بله
قبل این تقسیمات قبل از که نفسی پیدا بشه مثلا
درست
بله هم دشمنش بعدم پیدا شده دشمن مشترکش هم آمدش خودش که نه
کاملا درسته. ولی این اما عوامل موجب از بین رفتن اون تعریفی که از منطقه خاورمیانه داشتیم نه تنها نداشت بلکه تثبیت کرد، یعنی کمک کرد به این که منطقه خاورمیانه کماکان با قدرت و قاطعیت بیشتر مفهوم داشته باشه. بله 1931 در رابطه با تقسیم بندی که ما از لحاظ کشورهای هسته‌ای یعنی اصلی و کشورهای حاشیه‌ای کرده بودیم عرض کردم که ما باید به دو مرحله یا دو دوره تقسیم بکنیم، دوره قبل از انقلاب اسلامی و دوره بعد از انقلاب اسلامی. امروز بحث ما در رابطه با دوره قبل از انقلاب اسلامی است که ببینیم خاورمیانه چه تاریخ و تحولی رو پشت سر گذرونده و چه مسائلی مطرح بود. در طول دو قرن اخیر و به خصوص قرن بیستم بعد از انحطاط امپراتوری عثمانی نفوذ استعمار به طرق مختلف در این منطقه ظهور کرد، به طرق یا مستقیم و یا غیر مستقیم. در دوره حکومت عثمانی و به خصوص دوره‌ای که دیگه حکومت عثمانی روی به انحطاط گذاشته بود، استعمارگرانی که در منطقه خاورمیانه شروع به فعالیت کردند و نفوذ پیدا کردند از مهمترینشون انگلیس بود و فرانسه. و قدیمی ترینشون هم انگلیس بود. و به دنبال اونها کشورهای مثل پرتغال و هلند که البته اونها نتونستن جایگاهی برای خودشون در منطقه خاورمیانه پیدا کنن. در جای دیگه چرا؟ مثلا فرض کنید هلند در خاور دور توانست در اندونزی مستعمراتی پیدا بکنه، پرتغال در امریکای لاتین توانست، ولی در خاورمیانه به جز فرانسه و انگلیس دیگه نتونستن نفوذ زیادی پیدا کنن. لیبی بعد از جنگ جهانی دوم بود که قبل جنگ جهانی اول مستعمره ایتالیا بود. انگلیس اولین جایی رو که به عنوان منطقه استعماری خودش انتخاب کرده بود هندوستان بود که مدت نزدیک به 400 سال در اونجا حکومت می کرد. از اونجا که این منطقه زرخیزی از لحاظ منافع کشاورزی و معادن و ذخایر زیرزمینی بود، برای حفظ این مستعمره انگلیس تلاش‌های زیادی میکرد و تا قبل از پیدایش نفت در ایران علت تلاش انگلیس برای سلطه در خاورمیانه محافظت از هندوستان بود در مقابل سایر مستعمره استعمارگران مثل فرانسه و روسیه. ولی وقتی که در ایران نفت پیدا شد خاورمیانه فی نفسه مورد توجه استعمارگران قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی به جز ترکیه که راه مستقلی رو پیش گرفت بقیه مستعمرات یا بقیه جوامع تحت سلطه عثمانی میان دولت غالب در جنگ تقسیم شد. بین النهرین، فلسطین، حجاز و مصر و سودان به تصرف انگلیس در اومد. سوریه، لبنان، اردن رو هم جزء منصرفات اردن هم جزء منصرفات انگلیس بود. سوریه، لبنان، الجزایر و تونس به تصرف فرانسه در اومد.
جزء بلوکش
داشتن واقعا مستعمره تصرف کرد، حاکم حکمران داشتن در اینجا. وقتی که از حجاز اسم میبریم کل شبه جزیره عربستان مورد توجه هست، یعنی شامل کویت و شیخ نشین ها و خود عربستان سعودی که امروز مطرحه شامل
میشه.
عرب بین و نهره رو ذکر کردم.
این
جزیره تو عرب شامل اینا؟ جزیره تو عرب، بله. اصلا جزیره تو عرب که میگن شامل همه منطقه، یمن شمالی، یمن جنوبی. آخرین منطقه‌ای رو که انگلیس از دست داد یمن جنوبی بود. البته هنوز یک جزایر کوچکی رو انگلیس در دهانه دریای عمان در اختیار داره. بله؟ بله. که یکیشو داده به اجاره امریکا، در اونجا ناوگانشو مستقر کرده. میکنم دیگو گارسیا باش. دهانه دریای عمان. از کارهای مهم دیگری که اینا هم جزء بر جزئی در انگلیس بود، جزء متصرفات انگلیس بود. تنها کشوری که به تصرف استعمارگران مستقیما در بین اومد ایران بود. میدونید ایران در اون زمان شامل ایران و افغانستان بود، پاکستان هم بخشی از هندوستان بود. ولی نفوذ روسیه و انگلیس و تضاد منافع این دوتا در حقیقت وجود داشت که در تحولات سیاسی اجتماعی ایران نقش اصلی رو بازی میکرد. از عوامل مهم دیگری که برای خاورمیانه نقش جغرافیایی مهمتری ایجاد کرد، ایجاد کانال سوئز بود که دریای مدیترانه رو به دریای سرخ متصل کرد.
این موجب
اهمیت بیشتر جغرافیایی منطقه خاورمیانه شد. شخصی به نام فردیناند دو لسپس که فرانسوی بود در قرن 18 حفاری رو شروع کرد. دو لسپس و نهایتاً با ایجاد یه شرکت مشترک انگلیسی فرانسوی و اجاره طولانی 99 ساله این کانال حاکمیت و سلطه بر آبراه مهم خاورمیانه پیدا کرد. در اون کشور
جوامعی که
شرکت همین اصلاب شرکت اصلا معروف بود شرکت توره سوئز که سهامش بین فرانسه و انگلیس تقسیم شد. توی مناطقی که در تصرف انگلیس بود فلسطین رو هم فراموش کردم بنویسم. نوشتید؟ خیلی دریای مدیترانه رو به دریای سیاه، دریای سرخ مرتبط کرد.
برای
جزء منطقه خاورمیانه است. یعنی تا این زمان کشتی هایی که از مدیترانه میخواستن به خاور دور برن مجبور بودن که از جبل طارق نقشه ببینن. یعنی اگر فرض بکنیم میخواستن از دریای مدیترانه بیان برن به هندوستان و به خاور دور میبایست بیان از این تنگه جبل طارق بگذرن و در این دواقع امید
رو دور بزنن، کل افریقا رو دور بزنن تا بتونن برن به این منطقه.
چند
ماه کانال سوئز اینجاست. با ایجاد کانال سوئز چندین تنگه مهم در اختیار خاورمیانه قرار گرفت. در یعنی واقعیت این که مهمترین تنگه های دنیا در اختیار این منطقه قرار گرفت. یکی تنگه جبل الطارق که در اختیار شد، یکی تنگه داردانل که بین دریای سیاه و دریای مدیترانه رسم می‌کرد و در ترکیه قرار گرفت، هر دو طرفش که هنوزم هست. یکی تنگه کانال سوئز بود در اینجا، یکی باب المندب که اینجا است و پایگاهی داشت انگلیس در اینجا، و یکم تنگه هرمز. شما وقتی که دقت میکنید میبینید که در قرون گذشته به اون قوه بحری بود که انگلیس رو بر همه سرزمین ها مسلط کرده بود، و وقتی که نگاه میکنید میبینید که مهمترین تنگه های دنیا که در به اصطلاح سرزمین قدیم، این رو بهش میگن سرزمین قدیم، این رو میگن سرزمین جدید، که چون میدونید تا 500 سال پیش این قسمت اصلا کشف نشده بود و مردم آگاهی نداشتن از این قسمت که کجاست. و علت اینکه اینجا کشف شد نه به خاطر کشفش بود، به خاطر اینکه این پرتغالی ها و اسپانیولی ها میخواستن برن به هند برسن، شروع کردن به رفتن به این طرف. وقتی به اینجا رسیدن گفتن هندوستان همینه. و الان سرخپوستایی که در امریکا هستن بهشون میگن ایندیانز، یعنی هندی ها، در حالی که اینها با اونها کاملا فرق داره. و این باز اهمیت جغرافیایی این منطقه خاورمیانه رو برای عیالعین نشون میده. و جالب میبینید که پایگاه های انگلیس ها، پایگاه های نظامیشون همیشه در این مناطق بوده. الان در جبل الطارق پایگاه دارن اینا، در اینجا که در عمان پایگاه داشتن، در دهانه هرمز و جزایری که در اختیارشون بود، در خود کانال سوئز کاملا مسلط بودن. تنها جایی که مسلط نبودن اینجا بود، تنگه داردانل بود، که و بین اونم روسیه بیشتر نظر داشت، چون روسیه این تنها راه آب گرمش از دریای سیاه. این طرف که ارتباط داشت در زمستون مرتبا یخبندان هست و امکان رفت آمد نیست، اونجا که قطب جنوبه. اینجا مگر میخواست به این طرف بره میبایست از این سیبری که تمام یخبندان هست بگذاره تا برسه.
بلا افغانستان رو گرفت
کجای آبگرم داشت؟ هیچی. خب تلاش پتر کبیر وصیتی کرده بود که باید ما با آبهای گرم جنوب برسیم این بود که یا از طریق ایران به این دریای عمان برسن یا از طریق افغانستان و پاکستان، که الان یک قدم اومده جلو و امیدش این بود که یک قدم دیگه هم برداره، یک گام بزرگ
بیاد داخل ایران
بره. بیاد البته یا از طریق بلوچستان، بلوچستان ایران، یا از طریق بلوچستان پاکستان بره جلو، که زمینه هم فراهم کرده بود. و من در اون موقعی که زاهر سیستان بلوچستان بودم شبکه کشف کردیم از حزب توده که از زابل همینطور مهر چینی کرده بودن تا چابهار، و این ناخدا افضلی معدوم یادمه که یک علاقه عجیبی داشت به این که بندر چابهار هرچی زودتر ساخته بشه، نبود ماهی که اونجا سر نزنه. و ما گفتیم و بعد از اون دیگه هیچ کنون از فرماندهان نیروی دریایی همچه علاقه نشون نداد. ما گفتیم که افضلی خدمتی که به اون منطقه کرد این بود که اصرار داشت که این بندر زودتر ساخته بشه، و البته اون دستور داشت در این رابطه که ساخته بشه که بتونن نیروهای روسی به راحتی بیان و بگذرن. و استنباط تو این بود که در دوره‌ای که دیگه ایران اون ثبات خودش از دست میده، تزلزل ایجاد میشه، همینطوری افغانستان یا تو باشه در دوره بحرانی گروگانگیری آمدن اشغال کردن، میتونن در یه دوره بحرانی دیگه هم یه گام دیگه بردارن از روی مرز بیان و برسن به آبهای گرم. و این یکی از مشکلات بزرگ روسی بود، و جنگ های متعددی هم که با عثمانی ها میکرد
بر سر تسلط بر این دو تنگه بود. استنباط من اینه که اون چیزی که مورد توجه هست مسئله تشعشع خورشید در آب هاست که این سه اصطلاح دریای سرخ و دریای سیاه رو ایجاد کرده. اون به لا از لحاظ خود ارتباط پیدا میکنه یه مقدار به اون خاک بستر رودخانه و دریا و تشعشع خورشید بر اونها. شما اگر برید به شمال ایران، دریای شمال روشن‌تر از خلیج فارسه. خلیج فارس وقتی شما میرید رنگ آب رو سبز میبینید، ولی دریای خزر که میرید رنگ رو آبی میبینید. و این اصطلاحی که به کار برده شده این ناشی از اون تشعشع خورشید بر اون بستر دریاست که و هم به عربی هم به انگلیسی هم به فارسی هر کدوم یه معنی داره. مثلا فرض کنید دریای خزر به انگلیسی چیز دیگه هستش اصلا، یعنی کاسپیان سی، ولی در حالی که مثلا دریای سرخ رو میگن رد سی، دریای سیاه رو بلک سی بهش میگن و این همون اصطلاحی بود که عینا ترجمه شد. بعد از جنگ جهانی دوم این بحث بله بوده در اون زمان. کوروش کبیر، کوروش کبیر رو که چرس بکنم، ولی کوروش نمیدونم آن بلاخره بیدار شد یا نه
گفتود بخواب
هنو خوابیده گفتود آسوده بخواب که ما بیداریم. و کوروش نه کوروش نبود، داریوش بود. داریوش در حمله ای که کرده بود با بعدش هم کمبوجه دنبالی شکر رفته بود به مصر برای عبور کشتی هاشون سعی کنم کانال بسازن، به جایی هم نرسید و حفاریشون و موفق هم نشده.
این در زمان داریوش
نجام تلاشی شد، بله کشتی رانی بود و هدفشون هم بود با ایجاد این کانال بتونن از راه دریا بیان و حفظ بکنن اون مناطق، ولی نه اون چیزی که عملا انجام شد همون قرن 18 هم بود که دور اسپس بایدن گذارش شد.
مذارت میخوام حالا این ترهی را که یه بار هاشون نتنجانی هم گفته گفت که ژاپنی آمده بودن تر داده بودن که دریای خزر رو ما به چی بحثر بکنیم، خب چی به نفع ما میشه؟
از کنم نه
از دریای خزر برای خلیج فارس.
اولا من نمیدونم از لحاظ علمی چقدر عملی باشه این موضوع، ولی اگر بتونه عملی بشه چنین کاری اصولا یک تغییر وسیعی در آب و هوای مناطق مختلف خواهد داد. ما شما اگر با پرواز با هواپیما برید دقیقا متوجه میشید که چگونه این کوها توانستن هواهای متفاوت رو ایجاد بکنن. وقتی که شما از کوه البرز اومر میرید میبینید همه جا سرسبز تا لبه کوه، قله کوه هم سبز. این طرف کوه رو نگاه میکنید ببینید خشک، ولی بازم سرد هست و برفی هست. به نزدیکی های مسجد سلیمان که میرسید این طرف کوه برفه، ولی اون طرف کوه خشک 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 که اصلا درجه حراره داغ، درجه حرارت از کاملا تغییر میکنه در تاس. ایجاد چنین البته یه طرحی هم قبلا بود زمان شاه بحث شده بود که کویر رو ما تبدیل به دریاچه بکنیم، با ایجاد کانال و پمپاش آب از دریا بیاریم. این کارها رو بعضی از انقلاب ها کردن، مثلا در انقلاب روسیه دریاچه اورال رو با ولگا بحث کردن و دریای خزر رو از بنبست در آوردن. این رودخانه ولگاست، بعد اینم رودخانه اوراله. اینها آمدن با این زدن یک کانال اینا رو به هم بست کردن. در نتیجه ما الان بعضی از کالاهامون از طریق روسیه وارد ایران میشه. اونطور کارهای بزرگی معمولا در انقلاب ها انجام دادن. و میشه انجام داد. این انشاءالله که شما هم جبهه رفتین شما کارهایی میبینید که در جبهه انجام شده در مورد کانال کشی کسیم باور نکردنیست که مثلا من یک کانال رو دیدم که از رودخانه کارون یعنی هورور هویزه رو
به
کارون محس کرده و این در آیندهی کشاورزی اون منطقه خیلی موثر خواهد بود. این هویی که همش هدر میرفت آبش با این هدایت میتونه موجب هم جلوگیری از کاهش آب و کارون بشه و هم یه سر مناطق وسیعی رو آبیاری بکنه. از لحاظ کشتیرانی، از لحاظ حمل و نقل و از لحاظ ارتباطات آب و هوا همه اینا موثر است. البته من نمیدونم که چقدر بتونه این تر عملی باشه و موثر باشه.
زمان شاه
یک مهندس حتی ترش هم جمعه این نقش آورده نه
همشون از این خودش خودش بزرگ ژاپنی اومده ترش دیگه هم دارم مهندس فیروز در زمان شاه. بعد از جنگ جهانی دوم این دلیل رابطه با روسیه که میخواد با آقای گرم بس بوده بکنه در افغانستان چند
نه اون که ناموفق دید الان داره میکشه بیرون نیروهاش با شکست مواجه شد.
یعنی واقعا میخواد نیروش رو بکشه؟
با شکست مواجه شد. دیدم قطعا نمیتونم.
چرا دیگه برش هست؟
خب این مسئله کماکان ممکنه در اذهان اینها باشه برای رسیدن ولی منتظر زمان میشه. ولی فعلا در افغانستان به این مردار برخورد کرد و الان داره نیروهاش رو از اونجا میکشه بیرون. حتی گورباچف برای اولین مرتبه اعتراف کرد که ما مورد علاقه مردم افغانستان نیستیم، نیروهای ما استقبال نشد ازشون در افغانستان. و این جالب یک نفر فرد رئیس جمهور در دبیر کل حزب کمونیست روسی چنین اعترافی رو بکنه در تاریخ سابقه نداره. از خودم به خدمتتون بعد از جنگ جهانی دوم و جنبش و خیزش آزادی خواهانی که در مناطق مختلف دنیا در میان مستعمرات ایجاد شد در خاورمیانه هم اثر عمیقی به جا گذاشت، به طوری که نهضت‌های متعددی برای خروج از سلطه استعمارگران به وجود آمد. ولی متاسفانه به علت تقسیم بندی های جغرافیایی که استعمارگران کرده بودن و مبارزه‌ای که اجباراً جوامع مختلف با استعمارگران می‌کردن آزادی اونها منجر به تشکل و وحدت قبلی که داشتن نشد و در نتیجه خاورمیانه از یک مینیاتوری از کشورهای ریز و درشت کوچک و بزرگ کم جمعیت پر جمعیت بوجود آمد. به موازات این حرکت ها تأثیر نفوذ افکاری که در کشورهای استعمارگر وجود داشت در خاورمیانه مشاهده شد، از جمله مکاتب مسلط در قرن 18 و 19 مثل ناسیونالیزم، لیبرالیزم و سوسیالیزم به عنوان ارمغان غرب و حتی به عنوان مکتب‌های رهایی بخش جا باز کردن. حتما خاطرتون هست سال گذشته در مورد ایران بحث کردیم راجع به این مکتب‌های فکری متفاوت. در کشوری مثل مصر سه طرز تفکر متفاوت با هم برخورد داشتن، چون مصر یکی از کشورهای هسته‌ای و بزرگ خاورمیانه بود رو این بحث میکنه. یه فکر که به عنوان ناسیونالیسم و بر پایه قومیت عربی شکل گرفته بود و نماینده این فکر در نهایت البته میدونید پایگذار سعد زغلول بود ناسیونالیسم، ولی اون کسی که این فکر رو مرحله عمل گذاشت ناصر بود. فکر دیگری که سعد زغلول زرزه یه فکر دیگری که البته نتونست جای خودش رو باز بکنه، بازگشت به تمدن قبل از اسلام بود. مبلغ این فکر هم طه حسین بود. سلام علیکم. بله. بازگشت به تمدن مصر قدیم، تمدن قبطی یا مدیترانه‌ای. طه حسین در این بحث اینو میگفت که مصر از نظر تاریخی وابسته نه به جهان عرب و نه به جهان اسلام، بلکه وابسته به مدیترانه است. تمدن مدیترانه میدونی همون تمدن اروپایی است.
این فکر رو
ایشون در کتابش نمیدونم الان در ذهنم نیست. من در کتاب دکتر حمید عنایت میخونم، کتاب است به نام ناسیونالیسم و سوسیالیسم در مصر. این کتابش هم به فارسی هم ترجمه شده. در اونجا شما این فکر رو میخونی، ولی در کدوم کتابش گفتن در ذهنم نیست.
کتابی هم ظاهرن ایشون داره تحول همچین اسمی باید باشه، اندیشه های سیاسی عرب به طور مضمون دارم باشه.
ممکن دارم باشه، ممکن.
بله. اسم کتاب هایی دیگه نیرگیه؟
سوسیالیزم و ناسیونالیسم در مصر.
خیلی باید معروف کتاب حسین مثل الوعده تنبعد و حب یا مثل آن بود
فکر میکنم
چیزی مطرح
نکنم. نه سبب این فکری که باشون داشت
با ابوالعلای معرورچی، این ابوالعلای معرور خیلیشون بزرگ میکنه، با حالی که به هر حال مثل یه خیام در جهان عرب
کنه. سه و سومین فکر همون فکر سید جمال و محمد عبدو بود که بازگشت به شکوه اسلامی گذشته بود. که نهایتاً فکر ناسیونالیسم عربی نه تنها در مصر بلکه در بسیاری از کشورهای عربی سلطه و نفوذ زیادی پیدا میکنه.
حسن البنا یا قطب
حسن البنا قطب نه اونها که فکر چیز داشتن، اونها ناسیونالیسم
سید
قطب سید قطب بود و حسن البنا بود که اخوان المسلمین رو تشکیل داد. اونها فکر بازگشت به شکوه اسلامی بود.
عجب
کنم همین. خب اینا بعد از محمد عبدو بوده. محمد عبدو خیلی پیش از اینها بود. یک کتاب ناصر داره جزوه کوچکی به نام فلسفه انقلاب که این به فارسی هم ترجمه شده، حالا نمیدونم الان موجود باشه تو کتابخونه ها. در اونجا توضیحات زیادی راجع به مسئله میده. در کشور عربی این فکر برها رشد میکنه و همه کشورهای عربی رو به نام ناسیونالیسم عرب در بر میگیره و به عنوان روح مسلط در جامعه عربی پذیرفته میشه. سازمان ها اتحادی هایی که تشکیل میدن حول این منبره، اتحادی عرب مثلا مبارزه با اسرائیل رو که میکردن حول محور حمایت یا دفاع از سرزمین عربی بود. که البته میدونید این فکر رو بعداً میشل افلاد یونانی و اصل نوج میده و با سوسیالیزم ترکیب میکنه مسئله ناسیونالیسم عربی رو. در ترکیه
میشل افلاد یونانی بود یا چی بود؟
یونانی و اصل
یهودی بود؟ یهودی یونانی
مسیحی بود.
مسیحی بود.
مسیحی هست هنوزه.
مسیحی
هست. علت
نفوذش در عراق چیه؟
بله
در عراق
خود این اولا اصالتا یعنی عرب شده بود و در سوریه بود، سوریه و لبنان زندگی میکرد و اصولا اول حزب بعث در سوریه وجود آمد که سلاح بیتار بود و میشل افلاق. موقعی که اختلاف شد بین حافظ اسد و اون شکری قربتلی اولی و که اونا هم بعثی بودن با سلابه با میشل افلاق و میشل افلاق هم با سلابه ترازی ایدئولوژیکی اختلاف پیدا کردن و اختلافی که بین عراق و سوریه بود، میشل افلاق آمد در عراق مستقر شد، یعنی در استقبال دعوت شد ازش و دو حزب بعث به وجود آمد. یه حزب بعث به رهبری سوریه که الان دبیر کلش حافظ اسده، یک بحث هم به رهبری عراق و جالب اینه که هر دوتا وقتی کنگره تشکیل میدن نمایندگان شعب خودشون در سایر کشور عربی هم میارن، مثلا نماینده حزب بحث سوریه در عراق، نماینده حزب بحث عراق در سوریه و با هم رقابت دارن، همدیگر رو تکفیر میکنن. اون میگه بحث واقعی منم، اون نه بحث واقعی من.
کجا هستش میشه؟
میشل افلاق الان بغداد به عنوان رئیس افتخاری حزب بعث. در موقعی که من خودم شهر بودم و رادیو تلویزیون بغداد میدیدیم، معمولا در همه مجالس و محافلی که صدام داشت میشل افلاق هم شرکت میکرد و به عنوان یک رئیس حزب و رئیس افتخاری و مورد توجه و مورد احترام. یکی از عراقی ها میگفت که حتی روزای عاشورا که میشد خودش میومد در مجالس روزخونی شرکت میکرد و دخترش چادر سرش میکرد و میومد شرکت میکرد. مسیحی و مروجه. او معتقد بود که اسلام بخشی از تمدن عربی است و میتونه بهش توجه بشه تا اون حدی که در جهت استحکام و انسجام جامعه عرب هست. در ترکیه برخلاف مصر خسته شدید؟ اجازه بگید این مبحث تموم کنم؟ نه طول میکشه. در ترکیه نظریه اروپایی شدن یا غربی شدن توانست مسلط بشه به این ترتیب که ترک های جوان برای کمال پاشا که که بعدا معروف شده آتاتورک. آتاتورک رو آقا میدونن یعنی چه؟
پدر
ترکیه، پدر ترک. با تکیه بر ناسیونالیسم ترکی و تقربی که از لحاظ جغرافیایی به اروپا داشت، کلاً اسلام زدایی کرد و خودش رو از خاورمیانه جدا کرد. عرب ها
طرحشون بوده یا موفقم شدن؟
موفقم شدن. عرب ها اسلام رو طرد و نفی نکردن، بلکه به عنوان بخشی از تمدن عربی ازش استفاده کردن و بهره بردن، در حالی که ترک ها کلاً نفی کردن اسلام رو به عنوان یک امر فرهنگی. بله درسته، همینطوری به عنوان این که پیغمبر عرب بوده و از افتخارات عرب هست که پیغمبر عرب بوده تکی میکرد بحث میکرد. جالب بود مثلا ببینید این شهر اسلامبول، اسلامبول رو اسمش عوض کرده که استانبول. اسلامبول یعنی جایی که اسلام خیلی زیاد است، بول یعنی پر. من ترک نیستم ولی این چیزها رو یاد گرفتم. درست میگه آقایی که از آذربایجانی هستم؟
بول از در عربی میگه از در ترکی، جای خودش هم ترکه.
بله
اینا همه
چی هست؟ این اسم رو عوض کرد استانبول، و به خاطر اینکه هیچ چیز آثار اسلامی نباشه. نمیدونم شما هیچ کدوم رفتید اونجا؟ من رفتم. مسجد ایاصوفیا مسجد بسیار تا بسیار زیباست. این مسجد رو تبدیل کرده بوده به موزه.
مسجد چی؟
مسجد ایاصوفیا که از بزرگترین مساجد خاورمیانه هستش.
الان
مسجده؟ نه الان هم نیمی موزو نیمی مسجده.
اون کار که در
اسفحان
شده بود؟
مثل اسفحان
مسجده اسفحان دیگه، مسجده چهارباغ اسفحان. اونم حالت
توریستی بود،
نمایشی بود
به عنوان زبان خط ترکی رو عوض کرد، خط لاتین رو انتخاب کرد و کلیه کتاب‌های موجود رو به زبان لاتین، به خط لاتین نوشتن. و در نتیجه این اصلا نمیتونن بخونن، نخیر. حتی قرآن رو که میخونن، قرآن رو به خط لاتین میخونن.
خط لاتین مینویسن؟
بله به خط لاتین
مینویسن. نوشتش لاتینه ولی هم ترکی میخونن.
نه بابا انگلیسی نیست،
عربیه.
عربی است تا به خط ترکی.
از این همه
کتاب‌های
گذشته
ترکیه هم رو طلاق دادن. بله یکی از بزرگترین ضایعاتی که به ترکیه وارد آمد همین بود که یک دفعه رابطهش با کل فرهنگ گذشته و آثار علمی گذشته قطع شد.
مثلا در هر جامعه هستن افرادی که فرض روشنفکر
اینا
این
قشر روشنفکر
اونجا مخالفت
نکردن با این برنامه؟ روشنفکر منظور تو روشنفکرهای غرب زده که اونها خودشون مروجی فکر بودن،
افرادی که بالاخره
همه رو اونایی که مذهبی بودن یا قراقمشون کردن از بینشون بردن و یا اینکه از اونجا فرار کردن.
مذهبی هم هستن، افراد ملی گرا و
خب اونها بیشتر در اطراف اونها خودشون مروجی این فکر بودن. مگر در ایران ما همون افکار ملی گرا نبود که غرب زده بود؟ مگر نبود که میگفت آقای تقی‌زاده از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم؟
یعنی من اینکه عرض میکنم ملی‌گرای تقریبا معنی واقعی، مثلا فرض کنید جلال که بیشتر
خب جلال زمینه ملیگرش. نه جلال زمینه مذهبی قوی داشت. اگر بحث ملی‌گرایی رو هم میکرد به بحث ملیت رو میکرد با توجه به تأثیرات مذهبی داشت. کسانی تأثیر مذهبی نداشته باشن خیلی زود به دامان غرب رفتیدن و میرفتن. اونجا اینطور ترکیه گفت من بخشی از اروپا هستم، در سازمان‌های اروپایی شرکت می‌کرد
عنوانی که میدونی ترکیه منطقه رو به نام آسیای صغیر، اون منطقه آسیای صغیر رو عنوان جغرافیاییش رو حذف کرد و به عنوان بخشی از اروپا برای اینکه در درست روی مرز قرار گرفته. میدونید قسمت خود شهر استانبول دو قسمته، یک قسمتش طرف غرب تنگه داردانل هست و یک طرفش طرف شرق هست، شهر قدیمی و جدیدش. و جالب وقتی که شما میرید از طرف غرب، از طرف شرق به غرب، احساس میکنید وارد اروپا شدید. نه تنها چهره ها و رنگ های بلند و حتی معماری هاشون هم تحت تاثیر معماری های اروپاییست. این وضعیتی بود که در مورد منطقه عربی و منطقه ترکیه قرار گرفت. منطقه ایران رو هم که شما دیگه بحثش رو مفصل کردین، خودش رو کلن جدا از هم اروپا میدونست و هم از اعراب، عنوان یک کشوری که صاحب تمدن و فرهنگ 2500 سال هست. تلاش پهلوی این بود که با گرفتن الگو از ترکیه به گذشته قبل از اسلام خودش بازگرده. ترکیه چیزی نداشت که بتونه اون بپردازه، مجبور بود به تمدن روم تکیه بکنه، در حالی که ایران خودش چون دارای سوابق و گذشته‌ای بود، تخت جمشید رو تونس احیا کنه، جشنهای 2500 ساله بگیره، فامیل پهلوی رو خودشون انتخاب کردن، ولی نمیتونست بگیم ما جز اروپا هستیم، اگر از لحاظ جغرافیایی نمیخوند با منطقه اروپا. ترکیه حالا با سرشون میشد چسبوندش به اروپا، ولی اون نمیشد. افغانستان هم که از ایران جدا شد و بعد هم که استقلال پیدا کرد، عنوان این منطقه بسته‌ای قرار گرفت که نمیتونست نقش مستقلی داشته باشه. هندوستان رو هم که تحت تأثیر درگیری‌های مذهبی به دو بخش، پاکستان و هندوستان تقسیم شد و پاکستان هم به دو بخش، پاکستان شرقی و غربی. اگرچه پاکستان با تمسک به اسلام استقلال پیدا کرد، ولی اون نه به مفهوم این که معیارهای اسلامی بر اون جامعه حکم فرما باشه.
جمهوری اسلامی هم داره؟
بله، عنوان جمهوری اسلامی هم، البته این رو ضیاءالحق اضافه کرده، اولش نبود.
بنگلادش دیگه،
غرب
شرقی
بنگلادش، شرقیش بنگلادش بود که بعداً در سال 1972 73 یا نیست جدا شد ازش، مستقل شد. و ولی هیچ کدوم از این دوتا به خاطر معیار اسلامی بودن نبود که از هم جدا شدن، به خاطر عنوان یک فرقه از هندی ها جدا شدن، اونم به خاطر فشارهایی که هندوها رو اینها داشت.
کشمیر
اقبال این کارو کشمیر هم از مواردی است که مورد اختلاف این کشمیر اکثریتش مسلمان هستن، ولی از تصرف هند خارج نشد، در نتیجه جامو و کشمیر مورد اختلاف شدید هست و باعث جنگ های متعددی بین هندوها هست. خب این بحث ما تا اینجا میمونه برای جلسه آینده انشاءالله.
کشمیر
دیدن
نقشه جدایی برش باید شده.
کشمیر در این منطقه اینجا، این جامعه هست، جامعه کشمیر
یه حالت جدایی از هندوستان.
بله درست، لب مرزه، ولی نه، یعنی از لحاظ جغرافیایی جدا نیست،
جزء
کشور هندوستان. بله
کشمیر بودن ایران هندوستان. بله
بله،
ایران هندوستان، ایران چیه درونده؟
آره البته یه منطقه دیگه هم هست به نام حیدرآباد که اونجا هم مسلمان خیلی زیاد داره، اکثریت با مسلمان، ولی از جغرافیایی ارتباطی با منطقه پاکستان نداره.